کلاس مکاسب استاد حسینی 19 اسفند ماه 1402 با تشکر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الوجه الخامس و جواب و الوجه رابع قرار شد به عنوان پیک نوروزی. دوستان زحمتش رو بکشن و رمضانی. خب الوجه خامسی کی میخونه؟ 388
وجه خامس برای چی؟
تو سالسو خوندید دیگه، خوندید تقریر کردید الحمدلله. ما میگیم تقریر خوب نکردید، میگید که نه ما تقریر کردیم. خب پس خوندید تموم شد دیگه. عرابر هم که بعدا تقریر میکنید، الان الخامس رو میخونیم.
بفهم من جزم بفهم 388
این مده بود یا زن بود؟
پس خودم میخونم
مدح مایش پو به زمین.
ما میخونیم
نخونید اشکال نداره، با هم میخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یه روز آخریه
الوجه الخامس
مهمونی خصوصیه با قول آجاسه یکتر.
ثم ان من ما ذکرنا من ان نسبت ملک عوضه حقیقتون انما هو الى مالک المعوضه لکنهو به حسب بنای طرفین الى مالکیت القاسم. سپس الان مالکیت القاسبه لعوزن منصوبه الگ. فرماید که سپس طبق آنچه که ذکر شد چی ذکر شد؟ این که نسبت ملکیت عوض حقیقتاً برای مالک معوض است. اما
همین یه توضیح بده، همین یه توضیح بده. یه عوض داریم یه معوض. خب میگه مال هر کدوم از اینا مالکی دارن، این عوض داره داده میشه که معوض ازش گرفته بشه دیگه، درسته؟ میگه ملکیت این عوض در حقیقت برای کیه؟ مالک معوضه. ولی وقتی معامله انجام شد عوض داده شد، معوض پس گرفته شد، یا معوض داده شد عوض گرفته شد، مالکیت اون عوض به مالک معوض منتقل میشه دیگه، این داره مالکیت رو جابجا میشه. این حقیقتش. منتها الان ما کجاییم؟ توی از ثالثه‌ای هستیم که داره فضولی لنفسه میفروشه. خب و یه بحثی رو نمیدونم تو از ثالث بود یا از عرابه‌ای که نخوندید، فکر میکنم تو همین از ثالثه بود که خوندید اگه اشتباه نکنم. ببینم، بله، بحث ادعای مالکیت مطرح کرده بود تو از ثالث بچه سوم بچه ثالث. خب اونجا چجوری بود؟ میگفتش که اگر فضولی اومد به ادعای این که خودش مالکه معامله کرد، میگه اونجا ما میتونیم توی حالتهای بپذیریم معامله رو. میگه نسبت حقیقی عوض و معوض اینجوریه، واقعا توی معامله انتقال پیدا میشه. لیکن نهو به حسب بناء طرفین علا مالکیت الغاصب للعوض منصوب الی. بعد خوندم لکن نهو به حسب بناء طرفین علا مالکیت الغاصب للعوض منصوب الی. میگه ولی اگه نه طرفین بنا رو گذاشتن به اینکه این آقای غاصب فضولی که الان با غصب داره برای خودش معامله میکنه، بنا گذاشتن که این مالک باشه، حقیقتا این مالک نیست، داری ادعا میکنه من به بعد این مالکه، اونجا دیگه میتونیم این نسبت ملکیت رو بهش بگیم نسبت مالکیت به این آقای فضولی غاصب قابل انتصابه، یا منصوب میکنیم مالکیت رو به این آقای فضولی غاصب. بر اساس این مبنا یظهر اندفاع اشکال آخر
فی ساعت البدل نفسه مختصم.
میگه این مبنا رو اگه بپذیریم این مبنا رو با اون توضیحاتی که تا الان دادیم، یه اشکال دیگه هم اینجا دفع میشه. چه اشکالی؟ اونم اشکال اینه که اشکالیه که مختص به حالتیه که مشتری عالمه. معمولا توی فضولی که تا الان بحث میکردیم بودش که شخص مشتری که داره از فضولی میخره نمیدونه این مالک نیست، غالبا اینجوریه که اگه بدون مالک نیست معمولا باش معامله نمیکنه دیگه، درسته؟ الا اینکه مثلا بری یه جایی که اولش قبول دارید، شما یه کسی که فضولیه و یک مالکی که نیست، شما اگه بدونید این یارو مالک نیست باش معامله میکنید؟ معمولا نمیکنن دیگه. الا کجا؟ مثلا یه جایی معروفه توی یه شهر، آقا اینجا کلا مال سرقتی میفروشن، تو میدونی که اون مالک نیست،
جمعه
بازار مثلا راستای سرقتی فروشه بزن هستش، یه جایی تنخیش تو تهران
من شیطون بازار بود،
ششم خورده بود، یه جایی من جاده را اشتباهی رفتی
بازار شیطون
بود، یه جایی خوردیم شبم بود تاریک بود، بعد قشنگ تابلو یعنی به همه قرار نسکت شرایط میخورد که آقا اینا مال خودش نیست، نصف شب اینجوری بعد نیست، جایی که همه چیز با هم فدا میشه، همه هم میدونن تا من اینجا مال سرقتی میفروشن،
یه فروش خودرو بود تو کرج اسم بازار شیطون بازار،
شیطون بازار. حالا شما اون موقعی که داری با این کسی که اینجوری قرار میگه که این مالک نیست و سارقه معامله میکنی، در حقیقت داری چیکار میکنی؟ بنا رو برای این میذاری که اون مالکه دیگه، درسته؟ بنا رو برای این میذاری، حقیقتا که اینجوری بنا رو برای این میذاری که این مالک داری ازش میخری پولشو میگیری، میخوای معامله شکل بدی، و اینجا حالتی که شما مشتری که داری از این آقای فضولی غاصب سارق میخری، علم داری به اینکه این مالک نیست. حالا ایشون میگه با این توضیحاتی که دادیم یه اشکال دیگه رفع میشه، اشکالا مختص به صورت علم مشتریه، چیه تفصیلش؟ و هو
ان المشتریه ان المشتری الاسیده اذا کان عالما و کان باید لنفسه قاصبا فقد حکم الاصحاب الا ما حکی انهم به ان المالک لو رد فلیسه للمشتریه رجوع و على البائعه بالثمنه و هذا
همین در اینجا چی میگه؟ یعنی چی؟
میگه ظاهر میشه دفع اشکال آخر در صحت بیع برای خود اون شخص که مختص است به صورت علم مشتری. حالا چیه؟ و هو این صورت چیه؟ ان المشتری، این که مشتری اصیل هنگامی که باشد عالم به این که این فروشنده قاصب است، پس اصحاب حکم کردن به این که طبق اون چیزی که ازش نقل شده.
بله
به این که اصحاب حکم کردن به این که مالک اگر رد کند،
مالک یعنی کی اینجا؟
مالک اصلی،
صاحب اصلی و مال سرقتی.
آره، این صاحب اصلی رد کنه
چی رد کنه؟
رد کنه یعنی که اجازه نده، رد دو اجازه کنه همه دیگه.
اگه الان مالک اجازه نده،
سوالت فضولیم دیگه، فضولی بعد از اینکه مالک سرکردش پیدا شد حق داره یا رد کنه این معامله رو یا اجازه بده.
مالک اصلی
تو کلا فضولی جو بود. حالا میگه اگر توی همچین فرضی که مشتری عالم بینه که این فضولی لنفسه مالک نیست و باهاش بازم علارامی که میدونه، همین مثلا شیطون بازار این چیزی که گفتیم، میدونید سرقتیه ولی بیاید باهاش معامله میکنید، حالا بعدا اگر مالکش پیدا شد تکلیف چیه؟ حکم الاصحاب به این که اگر مالک پیدا شد و این معامله رو امضا نکرد،
فلیس للمشتریه الرجوع على البائع بالثمن، نمیتونه مشتری بره به اون پیش اون بائع فضولی پولش رو بگیره.
یعنی اگر عالما رفتی معامله کردی دیگه حقه. تو حالت فضولی عادی معمولی چی بود؟ اونجایی که شما علم نداری، فضولی معامله میکنه با مشتری، اینجا هست رضا؟ توالت فضولی معمولی عادی، فضولی معامله میکنه با مشتری، مالش مشتری هم نمیدونه که این مالک نیست، بعد از معامله مالک سرکلش پیدا میشه، مالک الان وقتی رد کرد معامله رو چه اتفاقی میفته؟ مشتری میره از فضولی پولشو میگیره، اینم که به مالک برمیگرده، درسته؟ ولی ایشون میگه اگر مشتری علم داشت و معامله کرد و اون باید نفسم بود، اون وقت از خواب حکم کردن که دیگه و اونم رد کرد، اینو برمیگردیم به مالک، ثمن چی؟ بره سراغ فضولی؟ نه، میگه حق رجوع به فضولی و اون فروش بایع رو هم نداره،
چون
میدونست خودش با علم با این کار تسلیت کرده. ها توضیح میده تو تسلیتش این دیگه. و هازا
کاشفون ان عدم تحقق المعاوضت حقیقته،
معاوضت الحقیقیه،
حقیقیته،
یعنی اینکه اساسا معاوضه حقیقی صورت نگرفته دیگه، شما میدونی این مالک نیست، حقیقتا با این معاوضه نکردی، یه پولی دادی اینو از چنگش در آوردی، معاوضه حقیقی با صاحب ماله، نه با این کسی که الان عدالتا دستشه. و الا
لکان، اگه معاوضه حقیقی بود، لکان ردها موجبا لرجوع کل عوضن الا مالکه.
احسن.
اگه معاوضه حقیقی بود باید این رد کردن، اجازه ندادن مالک اصلی، باید موجب میشد که این مشتریه بتونه بره پولشو از اون بایر فضولی بگیره.
کل عوضن الا مالکه، هر چیزی که اینجا عوض قرار گرفته، این عوض یعنی عوض و معوض جفتش. سمن میره سراغ اون، باید بره دست مشتریه، مصمر هم باید بره سمت مالکه دیگه. وحین ازن،
وحین ازن به ازا اجاز المالکو لم یمدک لم لم یمدک سمن.
برش هم هست.
بله.
اگر مالک
اجازه داد،
اومد و همین مال سرقتیه بودا، مال سرقتی رو رفتی خریدی، پول دادی خریدی، مالکی سرکرش پیدا شد، این دفعه بتونه که رد کنه معامله رو، معامله اجازه میده،
اجازه
بده، تکلیف چیه؟
نمیتونه بره پول از بای فضولی بگیره،
مالکی سمن نمیشه،
نمیتونه بره از بای فضولی.
آره. چرا؟
چون چی؟
معاوضه نیست که ما میخوام بهش بند بکنیم، هیچ چیزی نیست، اون که پولو به اون داده، اینم که معامله کرده، یا عین تو بگیر رد کن، عین تو بس بگیر، مال تو اگر اجازه میخوای بدی میشه به یه بلا سمن، چون اون سمن رو با علم تسلیت کرده به فضولی، ربطی به تو نداره، به توی مالک نداره. لسبق اختصاص الغاصب به، چون غاصب یعنی اون فضولیه، این سمن مختص شده، سابقه بر اجازه هم مختص شده، فیکون البیع بلا سمن. اگه اجازه نده رد کنه، مشتریه نمیتونه بره پولش از اون بگیره، اجازه بده خودش نمیتونه پول بگیره، پول میگه اساسا شده مال اون غاصبه، چون تسلیت ان علم و ارادتا صورت گرفته از سوی مشتری. خب
ولعل هازا هو الوجه في اشكال العلامه في التذكره، حيث قال بعد الاشكال في صحه بيع الفضولي مع جهل المشتري. میگه شاید این وجه باشد در اشکال علامه، اینکه این وجه من شاید این باشه که معاوضه حقیقی صورت نگیره،
توضیح که کلا داد،
آره معاوضه حقیقی صورت نگیره، این وجه باشه در اشکال علامه تو تذکره، در جایی که میفرماید بعد از اشکال به در صحت بیع فضولی با جهل مشتری،
علامه توی تذکره بیع فضولی رو صحیح نمیدونه. حتی اونجایی که مشتری علم به این نداره، علم نداره هم نه، علم نداره رو صحیح نمیدونه، یعنی همون حدید که شیخ الان تو هر سهالت اینو صحیح دونست، مشهور هم نظرشون با صحت بود، علامه تو تذکره رو صحیح نمیدونه تو حالت جهل مشتری. بعد میگه تو حالتی که مشتری علم داشته باشه چی؟ میگه اون که دیگه اشکاله، که
اشکال بیشتر
جهل داشته باشه من قبول ندارم، تو علم داشته باشه که به طریق اولا دیگه من قبولش ندارم. میگه ان الحکم فی الغاصب مع علم المشتری اشکال
انتها.
میگه احتمالاً بچه‌ای که علامه میگه علم داشته باشه اشکاله، به خاطر اینه که اساسا میگه تو اون که معاوضه حقیقیه بود میگه قبول نمیکنه، اینجوری که میگه معاوضه حقیقیه هم وجود نداره که مشکل تر میتونه پذیرفتنی حکم شد، قبولش هم نمیشه. میگه شاید نظر این وجه نظر علامه این باشه که توضیحی که داده. خب
اقولو
حالا میخواد راجع به این توضیحی که تبیینی که کرده از وجه خامسی که بعضی نظر دادن، نمه منبازتیز بعضی که نقلشون هست از ایزاه و اینو نقل کرد، از مفتان نقل کرده، میخواد توضیح بده که این اشکاله تو همه ی حالت ها به وجود میاد یا نه تو این حالت خاصی.
اشکال نظر چیه؟
همین نکته که گفتن که معاوضه حقیقی نیست و مع علم المشتری اشکاله و معاوضه صحت بی درست نیست.
فرمان که اقول حاضر اشکال این که معاوضه حقیقی نیست و با علم مشتری که اشکال بیشتری پیش میاد،
دو تا مبنا رو میگه به فرض اینکه این دو تا مبنا رو تسلیم بکنیم، تسلم بکنیم، قبول بکنیم، که الان توی معترضه داره این دو تا بنا رو میگه.
میگه اقول حاضر اشکال بنا این اشکال بنا بر اینکه تسلیم بشیم طبق آنچه که نقل شده از اصحاب که نیست برای مشتری برگرداندن ثمن مع رد مالک، مشتری اون ثمن رو نمیتونه بگیره، نمیتونه پول رو بگیره،
طلب رد بکنه،
نمیتونه از مالک،
یعنی اون فرض اول دیگه.
آره.
مشتری راست. که اومد گفتش که آقای سارق پول منو بده، حالا چیز رد کرد، مالک رد کرده بود معامله رو،
مالک رد کرده،
میگفتش حکم من اصحاب به این که چی فلا رد المالک لو رد فلیس للمشتری الرجوع علی البائع بالثمن، تو خط بالاتر.
آره، از بای فضولی نمیشه.
میگه به فرض این که ما این چیزی که از اصحاب نقل شده رو بپذیریم که حق رجوع نداره، این یک.
بله.
یه چیز دیگر هم بپذیریم و بعد
تسلیم ان الوجه فی حکمه ذالک هو مطلق تسلیت علی تقدیر رد و اجازته لا تسلیت مراعا بعدم اجازت البعی.
این هم بپذیریم که این آقایونی که اینجوری نقل کردن و حکم دادن اصحاب، منظورشون چی بوده؟ مطلق تسلیت بوده، یعنی تصور تصویرشون این بوده که چه مالک رد بکنه چه مالک اجازه بده، علی حال این مشتری نسبت به اون فضولی سارق تسلیت کرده مالش رو. خب مطلق تسلیت، نه اینکه تسلیتش به شرط اینکه بی اینجا واقعا وجود داشته باشه و با ما بیعمون بخواد صورتش بی محقق بشه و ثمرات بی بهش بار بشه من تسلیت کردم، اینو نپذیریم، به شرطی که ما مطلق تسلیت رو بپذیریم، یعنی مبنای آقایون که نقد کردیم ازشون رو این بدونی. والا اگر ما تسلیت این آقای مشتری رو تسلیت مراعا به عدم اجازه بی بدونیم، یعنی طرف بعدش میتونه حق رجوع داره دیگه، آه من به این سارق دادم به شرط اینکه احکام بی بار بشه، حالا باشه حقیقتا الان من چیکار دارم، من میخوام بی کرده باشم با این، اگر قرار بی نباشه من تسلیت نمیخوام بخورم. شیخ دو تا نکته رو داره پیش میگه به من اصل میپذیره، میگه حالا این اشکالی هم که آقایون کردن به شرطی که دو تا چیزو بپذیریم، یک نقله واقعا همین باشه، نقله رو بپذیریم از اصحاب، دو اینکه حالا این نقله وجه حکمی که دارن میدن مطلق تسلیت باشه، نه تسلیت به شرط دی، که اگه تسلیت به شرط دی باشه دیگه این وجه رو نمیتونه بپذیریم. این دو تا رو بپذیریم تازه هذا الاشکال انما يتوجه على القول بالنقل، این دو تا مبنا رو بپذیریم تازه این اشکال اونجایی وارده که ما توی فضول قالب ناقله بودن بشیم نه کاشفه، قالب نقل در مقابل قالب کشفه. چرا؟ بخونه ادامه شو حیثو
یعنی ناقله، یعنی از همون
از حین اجازه یا
از حین اجازه، نه از اول معامله.
آره، نه اون موقعی که بیع فضولی انجام شده. این اشکال طبق به فرض اینکه دو تا مبنا رو بپذیریم فقط تو نقل وارده، تو الان جلوتر میگم کشف میگه اصلا اشکال وارد نیست. دو خط پایین تر کشف میگه الان رد توضیح بده
این نمای توجه و علل قول به نقل، این دو تا اشکال که تسلیم به شرط بیع و اینکه واقعا نقل اصحاب این باشه که
اینا اشکال نیستن، نه اشکال اون چیزی که بالایی بوده، اشکال بودش که حق رجوع نداره و اینکه میشه به بلا ثمن توی این دو حالت.
درسته.
میگه این دو تاش این مسئله رو وجهی که مطرح کردن که از توی این میخوان استنباط بکنن که پس فضولی معاملش باطله، چون نظر شیخ توی اصالسه اینه که اینجا بنابر اقوا صحیحه دیگه، اقوا یعنی که قول مقابل قویه، حالا قول قوی ها یکی از قول ها اینه، میگه ببین اینجوری میشه، اگه اینجوری بشه پس نتیجه میگیریم که یعنی چی به بلا ثمن، اینا پس چون تالیف فاسد داره پس معامله فضولی باطل است، این اشکاله، این اشکاله. میگه بخوام بپذیریم دو تا مبنا رو بعد پیش فرض بگیریم، نقل رو درست بدونیم، مبنا رو مطلق تسلیت بدونیم، همه اینها تازه این اشکال فقط تو فرض ناقله بودن وارده که الان هم جواب میدیم، تو فرض کاشفه بودن که اصلا وارد نیست. انما يتوجه على القول بالنقل
حيث ان تسلیت المشتري للبائعه على الثمن قبل انتقاله الى مالك المبيع بالاجازه فلا يبقى مورد للاجازه.
یعنی چی؟
اشکال فقط در صورتی که بنابر قول
شما ببین این آقای مشتری اومده این مالش رو تسلیت کرده به سارق فضولی، شما میگید ناقل است معامله فضولی، یعنی از
لحظه
این تسلیت مشتری است. من بله دعوا سر سمنه، دعوا سر این سمنیه که این آقای مشتری پرداخت کرده به فضولی. میگه خب این شما اگر ناقله بدونید فضولی رو بعد از اینکه اجازه صادر شد نقد صورت میگیره دیگه، مالکه اومده اجازه داده. خب الان توقع دارید که چه اتفاقی بیفته؟ معامله بین این دوتا بشه، سمن هم منتقل بشه به حساب مالک، این هم منطقه بشه به حساب مشتری دیگه. میگه در صورتی که قبل از این که این نقل بخواد صورت بگیره و اجازه صادر بشه، این آقای مشتری خود همون سمن رو تسلیت کرده به به سارق، به فضولی. اینی که تسلیت کرده به اون چجوری میخواد اساسا نقل صورت نقل بشه؟ یعنی یه چیزی قراره بر اساس مبنای ناقله بودن، یه چیزی قراره انتقال پیدا بکنه که قبلا از حساب مشتری خارج شده، از تسلط مشتری خارج شده، دیگه نمیتونه نقل پیدا کنه بین این دو نفر که رسیده به ذره رسیده به حساب شخص سومی که همون فضولی باشه، ان رضایت و ان تیب خاطر این شخص مشتری که سمن رو داده، سمنی نیست که ان نه که بخواد انتقال پیدا بکنه.
اگه ناقله باشه
چرا؟ چون تو حالت ناقله بودنه که وقتی اون اجازه میده الان میخواد نقل و انتقال صورت بگیره، قرار مالکیت ها جابجا بشه، مالکیت سمنی برای این وجود نداره، سمن رو داده رفته برای مشتری. سمن رو داده رفته، سمنی نداره که بخواد بده در ازاش مثمن رو بگیره. اما اگر کاشفه باشه چی؟ کاشفه از همون موقعی که مال رو منتقل کرد میگه و اجازه مالک رو میخوایم صادر بکنیم، از همون موقع این اساسا نرفته به حساب سارق، کاشفه بوده، یعنی میگه که از همون موقعی که اینو دادی به اون کنده دادی به مالک، لذا امکان معاوضه وجود داره.
در صورت عدم علم مشتریه،
همش تو فرض علم مشتری.
آره
کلا الان تو حالت علم مشتری، تو علم مشتری آقایون اومدن تحلیل کردن گفتن که توی حالت میشه بیه بلا سمن، توی حالت هم میشه حق عدم حق رجوع به فضولی. ایشون داره میگه که ما همه این دارن بپذیریم، صرفا تو حالت ناقله بودن میتونیم تصویر بکنیم این حرف آقایون رو.
خب
اون اشکال بود که آقایون کردن، شیخ داره اون رو تبیین میکنه دیگه.
خب حالا اگه بخوام خودمون اینو قبول کنیم که علم مشتری وقتی باشه موازه حقیقی اصلا صورت نمیده،
میگه اگر میخواد بپذیریدم فقط باید به شرط این که فضولی رو ناقله بدونید میتونید بپذیرید.
خب من همینا میگم نمیشه پذیرم، یعنی اینو مشتری بگیم که باعث میشه که موازه حقیقی نباشه، بعد اصلا اینجا ناقله بودن اصلا جواب نمیده، اصلا موازه حقیقی نیست،
ادعایی میپذیرنش، میپذیریمش، درستش میکنیم دیگه. ببین ما یه مشتری، یه مالک داریم، یه مشتری داریم، یه دونم اینجا فضولی. خب تو حالت دو حالت ناقله و کاشفه، این اومده یه سمنی رو داده به این، الان سمن دست اینه، این سمن حالا سرکله مالک پیدا شده، مثمن کجا سلام؟ مثمن هم بیشه اینه طبیعتا دیگه، مالک میاد، مالک توی حالت اول، حالت اول میگیم اجازه میخواد بده، اجازه بده چی میشه؟ اجازه بده
این معاوضه صورت میگه،
سمن باید منتقل شه به این، درسته؟ سمن به جایی که این باشه، چون این قائل مقام این بوده دیگه، سمن منتقل میشه به این، مصمنم که همجا میبونه. خب اگر ما ناقله بدونیم اجازه رو،
این در حالت کاشفه بود؟
نه، در حالت اولیه عمومی کلی بود. حالا فرض کنیم ناقله است، اینجا هم علم مشتری داریم، حالا اجازه اگه ناقله باشه
جور تو گذشت که تا این مواعظ اگه اجازه بده مالک دیگه مال بهش بر نمیگرده، مال بهش پیش
خواهد داره اشکال میکنه، میگه مال بهش بر نمیگرده، فقط تو حالتی میتونیم تصویرش بکنیم که اجازه ناقله باشه. همین میخوام توضیح بدم. اگر اجازه ناقله باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه در وقت اجازه، در وقت اجازه این ثمن منتقل میشه به اینجا و از وقت اجازه مالکیت این منتقل میشه به مشتری. درسته؟ ثمن این منتقل میشه به این. خب در حالی که شما میخواید ثمن ارزی منتقل کنید به این، چرا؟ چون عملا وقتی که اجازه مطرح میشه دیگه این میره کنار، دعوا میشه بین اینا دیگه، این از حساب این منتقل میشه به این و اجازه هم ناقل است و این داستان. اما اگر
باشه
علم مشتری رو مطرح، تو فرض علم مشتری که دارین، این قبلش اینو تسلیت کرده به این آقای فضولی، بعد الان میخوایم اینو بذاریم کنار و بین اینا دعوا رو تصویر کنیم. وقتی که اینو انتقال داده به این قبل از اینکه دقیقه مثلا دهم قرار نقد صورت بگیره، قبل از دقیقه دهم نقد به حساب این صورت گرفته، دیگه این هیچ سلطه‌ای به این ثمن نداره ولی یه سلطه جزئی که بخواد منتقل بشه به این. میگه که اگر ناقل دونستی تو فرض اجازه اینجوری میشه، این که این پول داده به این تمام رفته،
تو هم از اجازه داده میشه،
قبلا داده، راضی هم بوده چون علم داشته به این که این مالک نیست، با علم به این که این مالک نیست ثمن داده به این. حالا الان مالک پیدا شده میخواد ارزه بده، میگه که خب اینه که داده به این، الان باید برای این یه پولی دست و پا کنیم دیگه. آقایون میان میگن که آه نه دیگه پول لازم نیست، میشه بیه بلا ثمن. شیخ میگه این اشکال حالا اصلا بخوام بپذیریم این بند رو نخوام بپذیریم، تو فرض ناقله تو قبوله، ولی اگر کاشفه بدونیم چی میشه؟ کاشفه بدونیم این ثمنی که این داده به فضولی از همون لحظه که داده به فضولی کهنه داده به مالک، چون اجازه کاشفه از اینه که از همون لحظه اول معامله درسته، درست علم مشتری داشته که این مالک نیست، ولی چون اجازه کاشفه است این عملا به حساب این ریخته نمیشه، مستقیم کهنه به حساب این ریخته شده، فقط با اجازه فعال میشه توی حسابش. و اما علی القول بالکش
خب میشه ناقله هم میشه، اما ناقله از موقعی
ناقله. که ناقله از اون موقعی که اجازه داره صادر میشه قراره انتقال صورت بگیره، در حالی که قبل از این انتقال ثمن رفته به حساب فضولی.
خب آقا چه برای چی رفته؟ انتی نبوده، فضولی
ثمن مال مشتری مگه نبوده؟ آره. مشتری انتی به خاطر با رضایت با علم به این که این مالک نیست پول داده به این.
خب از طرف
دیگه ثمنی نیست، اون موقعی که مالک دیگه ثمنی وجود نداره در دست مشتری،
از جانب مشتری نیست، از جانب فضولی چی؟
حالا فضولی فعلا حرام کرده و هرمون کار نداریم دیگه، حق به وجود نداره چون که علم داشته به این که چیزه مال که مال حرام و الان برای اون مشتری
برای فضولی نباید برگردونه؟
فضولی که با برگردونه مثلا دوام سر فضولی نیست، فهم کنه فضولی یه بار گرفته رفته
جا من فهمیم خواهم من دوام سر مشتریه دیگه.
آقایونی که وجه خامس گفته همون اصحابی که حکم کردن وقتی میگن که لو ردف و لیسل المشتری الرجوع علی البائع بالثمن، یعنی که اون دیگه لازم نیست پولو برگردونه، فعل حرام کرده ولی این مال مال خودشه چون مشتری با رضایت این پولو داده بهش، فعل حرام انجام داده ولی حق تصرف در این مال رو داره چون آقای مشتری این پول رو با رضایت بهش داده با علم به این که این مالک نیست.
چون این سری فهمیدن تو حالت تو حالت کاشفه زمانی که پول در دست مشتری بوده مستقیما رفته تو حساب مالک،
خب فقط فعال نیست با اجازه فعال میشه،
فعال نیست با اجازه فعال. اما تو حالت ناقله از اول رفته تو حساب فضولی، دیگه پولی دستش نیست که بده به مالک
و چون علم داشته مشتری علم داشته به اینکه این فضولیه مالک نیست، چون علم داشته کلن سلطهش منقطع دیگه، دیگه هیچ حقی نداره.
از مشکل تو حالت ناقله به وجود میاد، تو حالت کاشفه.
آره میگه این اشکال ما همه این موانی رو بپذیریم فقط تو حالت قول به نقل موجهه.
انما یتوجه علی القول به نقل
و اما علی القول بالکش فلا یتوجه و اشکالون اصلا کشف بگی مثلا اشکال مطرح نمیشون همون موقع مالک نشده، لأن الرد کاشفون کونه تسلیت المشتری تسلیتن لهو علا مال نفسه. رد کاشف از چیه؟
تسلیت مشتری
مشتری اومده تسلیتی کرده، تسلیت مشتری تسلیتیه بر مال خودش. ول اجازت کاشفتون ان کونه تسلیتن لهو علا ما یملکه و غیره بالعقد سابقه علا تسلیت الحاصل بالاقباض. اجازه هم میخواد بده چجوری میشه؟ انگار یه تسلیت مستقل انجام داده دیگه. الا ما یملک و غیره بالعقد سابق علی تسلیت الحاصل بالاقباض. و لذا لو لم یقبض الثمن حتی اجاز المالک او رده، میگه اگر ثمن رو اقباض نکرده باشه هنوز، بعد از یعنی تا قبل از اینکه مالک اگر مالک هنوز اجازه میخواد اجازه بده یا رد کنه، و تا اینجا هنوز ثمن اقباض نشده به آقای چیز آقای فضولی، لم یکن للغاصب انتزاع او من ید المشتری اول مالک. میگه توی این حالت اساسا دیگه فضولی حق پیدا نمیکنه که حق انتزاع داشته بیاد از مشتری یا از مالک بتونه بگیره. و سیعتی فی مسئله جواز تتبع العقود للمالک تتمتون لذالک فانتظر. اینجا رو یه ذره پیچیده گفته شیخ، باز یه تعاملی سرش بکنید، ولی اجمالاً همین رو می‌خواست بگه که آقا تو کش دیگه اساساً اون تسلیتی که اینجا داریم ازش حرف می‌زنیم که بعدش بخوام بندش کنیم به تسلیت مشتری، میگه میدونسته دیگه، میگه اون میدونسته تو حالت کش تو یه فرضش یه جور میشه، تو یه فرضش یه جور میشه، با اقباض مسئله رو حل می‌کنیم. مثل اون حالت عادی فضولی میشه مسئله و اشکال دیگه اصلا وارد نیست، حق رجوع هم پیدا میکنه، بعد بره سراغ قاصب سراغ فضولی، حق رجوع داره، اونم به بلا ثمن نمیشه. ثم معلم ان الكلام فی صحت بیع الفضولی لنفسه غاصبا کان او غیره انما هو فی وقوعه للمالک اذا اجاز. میگه آه این حرفی که داریم میزنیم راجع به صحت بیع فضولی لنفسه، چون ایشون الان هم تو للمالک در دو فرضش، هم تو لنفسه اون سهالت کلیه بیع فضولی، هر صداشو شیخ قائل به چی شد؟
صحت
شد. میگه این کلامی که راجع به صحت بیع فضولی لنفسه، یعنی تو حالا سوم داریم میزنیم که حالا این فضولی لنفسه غاصب باشه یا غیر غاصب باشه، چون گفتش این فرض اهم از قصبه دیگه، میگه حرفی که داریم میزنیم انما هو فی وقوعه للمالک اذا اجاز. میگه در کل دعوای ما مال اونجاییه که میخوایم تکلیف مالکیت مالک رو مشخص کنیم، ما یعنی اومده اجازه داده، الان میخوام ببینیم للمالک میشه نمیشه، معامله از طرف مالک صحیح میشه یا نمیشه. و هو الذی لم یفرق المشهور بینه و بین الفضولی البائع للمالک لا لنفسه. میگه توی این حالت فضولی معامله میکنه با مشتری، قرار این معامله یقع عن المالک. خب میگه آقایونی که مشهوری که همش رو صحیح دونستن، از این جهت که قرار برای مالک محقق بشه فرق نذاشتن بین معامله للمالک و لنفسه. اما اگه فرض رو عوض کنه، میگه وقوع لنفسه برای خود فضولی محقق میشه یا نمیشه، یه بحث دیگه است، میگه اصلا وارد این بحث نداریم که. و اما کلام فی صحت بیع الفضولی و وقوعه لنفسه، یعنی لخود فضولی نه للمالک، اذا صار مالک للمبیع و اجاز سواء با لنفسه او المالک. میگه آقا فرض کنید این آقای فضولی به هر حال رفته بعد از اینکه معامله انجام داده مالک شده، بعد اجازه هم خودش صادر کرده، بس کنیم آقا برای این مالکه محقق میشه برای این فضولیه یا نه؟ فلا دخل له به ما نحن فی، ما اصلا رجوع این بحث نکردیم، اینو توی همون فرع اولش مفصل بحث کرد، همه اشکالای روایت یادتون باشه اینجوری جواب میداد، میگه مورد روایت مال اونجایی که لنفسه باشه، میخواد معامله برای خودش بکنه، ما اصلا بحثمون اونجا نبود، بحث اونجایی که این معامله فضولی به عنوان معامله مالک قابل پذیرشه که اجازه رو بهش بند کنیم دیگه عقد مجدد نخواد. کل بحثمون توی این سوالات این بود، ولی اینی که حالا خود این فضولی معامله کرده ملکیت برای خودش حاصل میشه یا نمیشه، میگه اصلا ما این رو بحث نکردیم، دخل نمیبسته که ما الان توش داریم نداره. لأن الکلام هنا فی وقوع البی للمالک، ما بحثمون اینجا اینه که این بی برای مالک محقق میشه واقع میشه یا نمیشه، و هناک فی وقوعه للعاقد ازا ملک. ولی اون فرضی که الان ربطی ما نداره اینجایی که بحث میکنن آیا برای عاقد اگه فرض کنیم بعدن مالک شد برای عاقد محقق میشه واقع میشه یا نه، میگه اون ربطی الان ما نداره. و من هنا یعلم انما ذکره فی الریاض من ان بیع الفضولی لنفسه باطلون و نسب علت تذکرت نفی الخلاف فی غیر محله. صاحب ریاض اومده گفته که بیع فضولی لنفسه یعنی حالت سوم ما باطله، صاحب نسبتا داده به صاحب تذکره که انگار که یعنی مسئله اجماعیه نفی الخلاف فی. شیخ میگه با این توضیحی که ما میدیم این حرف در محل خودش نیست. چرا؟ الا ان یرید ما ذکرنا و هو خلاف ظاهر کلامه. میگه آه این چیزی که میگن باطله منظورشون وقوعه للعاقده نه وقوعه للمالک، در حالی که فضولی راجع به وقوعش للفضولی که ما حرفی نداریم، که ما مثلا مون اینجا نبود، که ما کل دعوانش که آه للمالک معقب میشه یا نمیشه. این حرف شیخ داره میگه این چیزی که صاحب ریاض داره میگه و نقل میکنن صاحب تذکره و این حرف ها مال اون حالته، ربطی به ما نداره، مگر اینکه این چیزی که ما میگیم و میخوان چیز بکنن بپذیرن که این خلاف ظاهر کلامشونه. اونا این تو اینجوری تبیین نکردن، که نه باز نظرشون همونه که نه واقعا الثالثه رو باطل میدونن. تا اینجا این از ثالثه این سگانه هم حل شد. دو تا نکته هم میمونه که این دو نکته رو دیگه ما نمیخونیم، مثل این که حذف توی
روندش
یعنیم چیز مجدداً تأکید میکنم عرابه رو و چرابه رو ما انشالله شاهده وجه رابه رو که حدودش 10 صفحه است، عکسش هم روی تخته است و گروهش دوستان میذارن مطالعه بفرمایید. قشنگ با همه تقاریری که میخواید مراجعه بکنید قشنگ مطلب رو فهم کامل بکنید و اون فهمتون رو به صورت خلاصه تقریر کنید. حالا میخواد 2 صفحه بشه 3 صفحه بشه هر چقدر شد، کل 10 صفحه قرار نیست 10 صفحه رو 3 صفحه تقریر کنید، طبعا با تلخیص تقریر بکنید. تک تک دوستان هم جداگانه این تقریرها رو ارسال می‌فرمان یک یک دوستان و مشترکاً پذیرفته نیست و اگر هم این کار نکنیم خیلی ناراحت میشیم. و اینکه بحث ما میرسه به سر بحث القول فی الاجازة و رد صفحه 399 انشاءالله در سال آینده
1403
توی این روزهای پیش رو ماه مبارک رمضان منادای خیرتون محروم نکنید، در مقال امام در مزان استجابت دعا رجای دعا داریم ما از شما و تبلیغ هم ایشالله بروید، اگر نمی روید سعی کنید بروید، اگر می روید ایشالله خدا بهتون توفیق بده در ابلاغ معارف اسلام معارف دین به مردم، توفیقات زیاد داشته باشید، هدایت بکنید. هدایت هم البته کلن به دست خودست، هر چقدر زور بزنید حرفا قرار باشه هدایت بشه، یه با یک کاری که اصلا با اراده تو هم نبوده هدایت میشه، هم نباشه هدایت بشه هدایت نمیشه.
داخل ما هم تأثیر داریم،
تأثیر خودتو نباید ببینی.
بعضی بیشتر هدایت
لو انفقت ما فی الارض ما الفت بین قلوبه، اگه دست تو اینجوری نیست اینجوری نمیشه.
چی تو مثلا یکی مثل امام این همه هدایت میکنه، یکی مثل
ما وظیفه‌مونه که بدویم، هدایت دست خداست. همون امام میگه میدوه، یه سری آدم هم هدایت نمیشن. چرا؟ حالا به خاطر شرایط خودشون این حرفا، در مجموع خداوند تقدیر اینا رو جور دیگه رقم میزنه. برای خودمون اگر اصالت و استقلال نبینیم، خدا تأثیر و برکت و این ها هم میذاره توی اعمال و رفتار ما. میگم یه همینه از کاری که اساسا هیچ فکرم بهش نکرده بودی، یه تأثیری اتفاق میفتی، چیزی در قلب یه نفر رقم میخوره و هدایت میشه و ثوابش هم میریزن به حساب شما. به امید خدا و صلی الله علی محمد و آل طاهر.